بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی و علی آبائه و اللعن علی اعدائه. مهدی بیا که عالم بی تو صفا ندارد، در کوی آشنایی کس آشنا ندارد. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و محترمی که تا این برنامه با ما همراه بودید. همچنین عرض سلام دارم خدمت اون دسته از بینندگانی که از این برنامه با ما همراه خواهند بود. با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های نقد تصوف در خدمت شما هستیم، باز هم با حضور میهمان عزیز جناب آقای دکتر فریدونی. آقای دکتر، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم. اگر که ابتداءاً صحبتی با بینندگان عزیز دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با سلام محضر مقدس حضرت ولی از ارواح نافدا، سلام خدمت شما و بینندگان محترم. آمادم تا انشاءالله بحث رو دنبال بکنیم.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر. همون جور که به خاطر دارید در جلسه قبل جلد اول کتاب مثنوی رو جناب آقای دکتر به اتمام رسوندن و قسمت هایی از جلد دوم رو هم اشاره کردن، مطالبی که نمونه بارزش داستان های بی ادبانه و مستهجن این کتاب بود. آقای دکتر در خدمت شما هستیم برای ادامه مطالبی که از این کتاب میخواین نقل بکنیم.
عرض کنم که از من یک توضیح خیلی کوتاه خدمتتون بدم و بینندگان محترم. من در اعتقاد اهل سنت و جماعت به حضرت مهدی علیه السلام یک عبارت کلی عرض کردم، حالا ناچارم این عبارت رو ابداری به اصطلاح خردترش بکنم. اعتقاد عامه سنیان بر این است که مهدی علیه السلام فرزند پیغمبر از فرزند فاطمه زهرا است و در آخر الزمان ایشون به دنیا میاد. ولی در میان دانشمندان اهل سنت و جماعت ما افرادی رو هم داریم که اینها عنوان میکنند و تصریح میکنند که مهدی فرزند امام حسن عسکری است و به دنیا هم آمده، حتی تولدش تاریخش رو هم میگن. از جمله اون افرادی که به اصطلاح این قضیه رو عنوان کردن عبدالوهاب شهرانی است در کتاب الیواقیت و الجواهر که از مثلاً شروحی است که بر الفتوحات مکی ابن عربی نوشته شده. به هر صورت اونجا این بحث رو میکنه که ما منتظر ظهور مهدی قبل از قیامت هستیم. مهدی اینه، فرزند امام حسن عسکری، تولدش هم نیمه شعبان سال 255 بوده و الانم زنده است و زنده هم خواهد ماند تا به عیسی مسیح علیه السلام جمع بشه. من حدود 20 نفر از اهل سنت رو استقصا کردم که خلاصه اینا معتقد به اون مهدی ما هستم. این توضیح به خاطر دادم که قضیه رو خود بازترش کرده باشم.
ظاهراً آقای دکتر اگر من درست خاطرم باشه تو یکی از تألیفاتی که متأسفانه الان دقیقا نمیتونم آدرس کاملی بدم از خود اهل سنت، اینجور برداشت شده بود که تا قبل از زمان ابن خلدون معتقد به امام زمان یعنی مهدویت شخصی بودند و معتقد بودند که فرزند امام حسن عسکری هست. ظاهرا از زمان ایشون به بعد معتقد به مهدویت نوعی شدند و معتقدند که نه، امام زمان به دنیا نیومدند، بعدن قراره به دنیا بیان.
در واقع نظرات جامعه شناسانی ابن خلدون به اضافه نظرات صوفیانی حضرات بنیانگذار تصوف مجموعه این مطلب رو درستش کرد. اما در دفتر پنجم صفحه 930 ابیات شماره 2243 و 44 بحث مرتبت و موقعیت شیخ رو که عبارتاً اخرای مرشد باشه یا به یک اعتباری قطب باشه بیانش میکنه. راجع به قطب ایشون خیلی صحبت کرده، یکیش هم اینجاست. میگه دعای او مثل دعای مردم عادی نیست، کان دعای شیخ نه چون هر دعاست، فانی است و گفته او گفته خداست. چون خدا از خود سؤال و کد کند، پس دعای خیش را چون رد کند. اینجا یه خورده مطلب رو تغییر داده که ما میگیم که در واقع در این به اصطلاح مسائلی که در تصوف مطرح همه انسان ها خدایند، اینجا برایش خورده خلاصه مسئله رو اختصاصی تر کرده، خود شیخ خود خدای متعاله. لذا وقتی شیخ دعا میکنه در واقع خود خداست که در خودش سوال میکنه و میخواد روی این جهت کی خدا دعای خودش رو رد میکنه. من از این فرصت بخواستم استفاده کنم. این داستان قطب و قطبیگری و مقامات و عرض کنم که مراتبی که برای اختاب قائلن، واقعا کار دست خیلی از این پیروان باید بده. یه مجله دست منه به نام عرفان ایران، این مال ایران نیست، در ایران چاپ نشده، این در پاریس چاپ شده و دو تا به اصطلاح عکس در اینجا هست، یعنی عکس دو نفر در اینجا هست، یک نفر نشسته یک نفر هم ایستاده. این نفر نشسته آقای رضا علی شاه گنابادیه، یعنی قطب اسبق فرقه گنابادی. ایشون هم آقای محبوب علی شاه هستن، حاجی تابنده به اصطلاح، و قطب سابقن که الان مجذوب علی شاه هستن. در اینجا این مجموعه، یعنی این مجله که در پاریس منتشر شده به خاطر فوت آقای رضا علی شاه بوده. خب این بیانات این بزرگوار هست که اینجور در جبه شیخ و قطب را حرف میزنه، در حد خداست، خود خداست. وقتی دعا کنه در واقع خدا دعا کرده، مگه خدا ممکنه دعای خودش رو رد بکنه؟ این حرفا رو که ایشون بفرمایند بزنن، این مقام و جایگاه رو برای اختاب قائل باشن و بعد اینجور هم دنبالش بیاد دیگه. میگه اذا شمس و کورت، آیه قرآن برش تو برده، زمان این خورشید در هم پیچیده بشه، اگر خورشید برود. او رفت.
معذرت میخوام، ظاهرن این عبارت که آوردن با ترجمه آیه نمیخونه.
نه نمیخونه، برود نیستش، در هم پیچیده بشه. مطابق دیگه سوادشون در همین حد بوده دیگه. او رفت، منظور از او یعنی رضا علی شاه که ایشون باشه، آری در میان همه ناباوری ها او که خورشید بود رفت. او رفت و همه چیز معنای خود را از دست داد و آسمان و زمین سیاه شد. آن کسی که بزرگترین بود رفت و رفتنش شیرازه همه چیز را پاشید. او خودش همه چیز بود و بی او همه چیز هیچ شد. همه دچار سردرگمی شدند چون سر همه او بود. او سرور همه بود، دل و جان همه بود. او همان هوایی بود که در ششها حرکت می کرد و خونی بود که در اندامها جریان داشت. او ضربان قلب همه بود. او که همیشه اسرار را می پوشید به تصریح می فرمود که قطب هستی انسان کامل است و او انسان کامل بود، بلکه در سلسله کمالی کامل تر از او قابل تجسم نبود. اینجا امام زمان چه محلی از اعراب داره دیگه؟ ما که همه چیز دیگه، سر سرور رهبر، خون در میان رکاز، هوا در میان ششاز، در سلسله کمالی از او بزرگتر قابل تصور نبود فرما. و با این عبارات این مردم بدبخت نافهم رو به زیر اخیه بکشند و هم دنیاشون رو خراب کنند و هم آخرتشون رو و هر چه دارن از اونها بگیرند. وقتی آقای مولوی یه همچین مطلبی رو عنوان بفرمایند که اصلا شیخ و پیر و قد خود خداست، طبیعی است بعد این حرفو دنبالش بیاید. ببخشید من گاهی اوقات دیگه خود کنترل از دستم میره، واقعا یعنی نمیتونم کنترل بکنم دیگه وقتی این حرفا رو میشنوم. آخه شما امام داریم، مثلا ادعا میکنین که ما امام داریم، آخه تو این عبارات این جای امام کجاست؟ واقعا کجاست؟ جز این که میخواهید بگید که ما از وجود امام هم که امام مهدی علیه السلام باشه میخوایم به خاطر خودمون استفاده بکنیم، بگیم که او به ما دستخط داده که ما جانشینی هستیم، میخوایم اینو بگیم و دروغ داریم. دو مرتبه قطب شیر و صید کردن کار او، باقیان این خلق باقی خار او. تا توانی در رضای قطب کوش، تا قوی گردد کند صید وحوش. خب قطب چیه؟ شیره. ما کی هستیم؟ ما هیچی، گوسفندیم در حدی حدواد بشیم دیگه. سیدم باید قطب بکنه و ایشون باید اول میل بفرماین اون به سراغ شکاری که زده، بعد اگر چیزی باقی بود دیگه برای شغالان و برای روباهان و برای خلاصه گرگان یا حرف و چیزی اگر بماند، و تو هم تا میتونی رضای قطب حاصل کن. این تعالیم و آموزه هاست که انسان هایی که در زندگیشون شما نگاه میکنی نقاط سیاه فراوان دارن که ما در ضمن این بحثا بهش پرداختیم، افرادی که از نظر سلوک واقعا اینها زندگیشون در حد افتضاح بوده، اینا میان بر سر یک سری مردم بی پناه و بی دفاع و بی اطلاع سوار می شوند و آنچه می خواهند از مشتهیات نفسانی. من وقت ندارم خدمتتون بگم در یک فرقه ای یک جوانی الان زنده است، الان موجوده، ایشون به من میگه من 10 سال در این فرقه بودم تا بالاترین مرتبتم رفته بودم و میگه من از یکی از عزیزترین عزیزان قطبمون بودم. این طرف حاضره میتونی بهت براتون صحبت بکنی حرفا رو، بگه کجا هم بوده با کی بوده. عبارات این جوان برای من بیان میکرد که تن آدم واقعا به لرزه میفتاد، مو به تن انسان سیخ میشد که در میان این فرقه به نام دین و خدا و پیغمبر چه کارها که انجام نمیگیره. تمام محرمات در بینشون مشروعه، تمام محرمات. من کلیال خدمتون عرض میکنم و خب وقتی قرار باشه شما قطب اینجوری بخوای تعریف بکنی دیگه معلومه این مستمسک رو به دست هر کسی میتونی بدی که فردا به سر مردم. رو همین جهت هم هست، هی اختلاف، هی انشقاق، هی افتراق. وقتی قرار باشه که حالا انسان بخواد دنیا را ببرد، پس بنابراین چرا که بخواهد و به صلاح به نفع دیگران کار کنه. من که خودم میتونم دکون درست کنم، چرا برم صلاح دکون دیگر و برای اون دکون تبلیغ بکنم. خب صفحه 944 همین به صلاح دفتر پنجم بیت شماره 2497 به بعدشه. ببخشید من خیلی عذر میخوام، واقعا من نمیتوانم بخوانم این کتابی که تالی تلو قرآنه، بلکه از یک جهاتی از قرآن هم معتبرتر و مهمتره. چه حرفایی در ایستده، داستان یک مرد لاتی و یک پسر ملوت رو داره ذکر میکنه که اون مردی که خلاصه هم جنس باز بود و داشت یک پسر رو برد داخل خانه خودش. اینها آیات قرآنند و خلاصه فقه الله الاکبر است و مسائل از زمین که خوندیم براتون. بعد هم داره نقل میکنه، اصلا عملو داره نقلش میکنه با کمال تعصب این معلم بزرگ بشریت آقای مولوی. بعد میگه اون وقتی که مشغول عمل بود دیگه خلاصه اون مفعول یک دونش خنجر به کمرش آویزون کرده. گفت برای چی آویزون کردی؟ گفت برای که کسی من نگاه چپ کرد خلاصه با این خنجر حسابشو برسم. گفت الحمدلله ما که به تو نگاه چپ نمیکنیم، ما داریم نگاه راست بهت میکنیم. توجه فرمودید؟ و اینجا باز در دفتر پنجم ابیات شماره 3325 به اون طرف، این مجسمه ادب و تربیت البته، عنوان میکنه که خلاصه این که یک نفر باعث بالا منبر داشته برای مردان و زنان صحبت میکرده، بعد صحبت کرده من نمیدونم والله العلی العظیم هر که گریز از خراجات شاه بارکش قول بیابان شود. میخوای با آیات قرآن انس نگیری، با بیانات ائمه انس نگیری، بعد بری همین حرفا رو بخونی، بعدم بشه کتابی که اصلا لا یعتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه. دیگه توجه فرمودید اونجا رفته یک دفعه در مسخری به نام جوهی رفته بود تو خود زنها نشسته بوده، مرد بوده البته منتها با چادر نشسته بوده. من دیگه شرم دارم بقیه‌شو براتون بگم که اون آقا بالا منبر داره از کجا صحبت میکنه، چی رو داره میگه، خلاصه ستردن موهای منطقه خاص رو داره میگه، خلاصش به هر حال. بعد میگه اگر از مقدار فلان زیادتر بشه نشانه فلان هستش، ایشون در میان زنها خلاصه به یک زن اشاره میکنه بیا اندازه بگیر خلاصه موهای فلان جای بنده رو. اون زن فکر کرد اینم زن هست، دست میبرد و دست به چیز دیگری میخوره که صداش در میان مردم بلند میشه. خلاصه و باز در صفحه 987ش ای خدا هم دفتر پنجم بیت شماره 3391 و 92 ببخشید منو، من معذرت میخوام ولی لا حیاف دینه در روشنگری باید بیانش کرد. ظاهرا زنانی داشتن نگاه میکردن که حیواناتی چون خر دارن با همدیگه کاره انجام میدن و با همدیگه دارن صحبت میکنن. ای وای بر من، کتابی که تالی تل به قرآن کریمه که اگر کار جنسی اونه که خرها دارن انجام میدن پس شوهرهای ما با دارن ما چی کار بکنن. تعبیرات بسیار زشت و حتی عیناً به کار بردن اون کلمه‌ای که در واقع بیانگر حالت جنسی مرد و زن است، ایشون هیچ پروایی تو این زمینه‌ها نداشتند. و بدتر از همه اینها، بدتر از همه اینا روایات شیعه و سنی پره. حتی علامه بزرگوار امینی رضوان خدا بر او باد در کتاب نام سیرتنا و سنتنا یک سری مناظراتشون با دانشمندان سوریست در حلب بحث کرده، اونا به ایشون اعتراض میکنن که چرا شیعیان برای امام حسین گریه میکنند. ایشون استدلال میکنه به برنامه هایی که در زمان شخص پیغمبر بوده، حتی روز ولادت شخص حضرت ابو عبدالله علیه السلام. ایشون اثبات میکند به دلایل گوناگون از منابع خود اهل سنت و جماعت که پیغمبر اکرم در روز تولد حسین گریه کرده، در روز ولادت خود امام حسین علیه السلام گریه کرده، و بعدم این همه روایات درباره گریه بر حضرت ابو عبدالله علیه السلام ایشون برداشتن. در این دفتر ششمشون ابیات 776 به بعد دقیقاً برمی‌داره، مسخره میکند عزاداری بر حسین رو، گریه بر حسین رو استهزا میکنه اصلا. خب که یک فردی رفت توی حلب، دید تو حلب همچین داستانی هست و بعد مردم دارن گریه میکنند و اصلا پرسید چی شده؟ گفتن عاشوراست. گفت در عاشورا چه اتفاقی افتاده؟ گفتن در این روز حسین شهید شده. خب و بعد پس حسین کیه؟ فرزند پیغمبره. و ایشون به عنوان استهزا کردن بر کاری که مردم حلب کرده بودن و گریه بر حسین کرده بودن این مطلب رو بگه، میگه پس عذاب بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگیست این خواب گران، روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چه در رانیم و چون خاییم دست، چون اکی ایشان خسرو دین بودن، وقت شادی شد چو بشکستن بند. گریه برای چه میکنی؟ چون خسرو و رئیس دین بوده، از قفس تن آمده بیرون، رفته وعظ شده با خالق خودش. شما به جایی که گریه کنید برید خلاصه شادی و سرور داشته باشید. یعنی همون حرفی که یک نفر از مریدانت سینه چاک ایشون که البته مرید اونی، چون مرید خودشه، که متاسفانه تلویزیون ایران هم فراوان داره به او بها میده و بالو پر بهش میده که بیاد در میان تلویزیون ایران، در میان یکی از هیئت‌های مذهبی تهران عنوان کنه که من برای حسین گریه نمی کنم و نبایدم گریه کرد، باید به خاطر امام حسین روز عاشورا رفت در میان خیابانا رقصید، برید برقصید، العیاذ بالله پیغمبر غلط کرده گریه کرده، حضرت صدیق هم به همین ترتیب، آقا علی ابن ابی طالب، امام رضا به همین ترتیب، حضرت امام صادق هم همینجوره. خب این میشه نتیجه این بدآموزی ها که امام حسین رو برداریم اولا تخطئه بکنیم. جناب آقای مولوی کارو کردن که چرا کورانه رفتی توی کربلا و جان دادی، بعدم بر شهادت سراسر افتخار و سراسر حزن‌آور این بزرگوار ما به جای اینکه گریه کنیم مردم مسخره کنیم که چرا شما خلاصه بر امام حسین دارید گریه میکنید. این آموزه های این کتاب مثنوی معنوی و کتاب مستطاب است. البته در همین دفتر ششم در بیت شماره 1525 هر دکانی را سودایی دگر، مثنوی دکان فقر است ای پسر، مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هرچه بینی آن بت است. همون حرفی که دکتر غنی به حق داره میزنه، دکتر غنی عنوان میکند که اساساً 26,000 بیت مثنوی جلال الدین مولوی هیچ نمیخواد بگه، تمام حرفش اینه که خلاصه ما از خداییم و به خدا باز میگردیم. حتی انا الیه راجعون قرآن کریم را هم به همین معنایشون در همین کتاب مثنوی برمیگردونه، از خدا جدا شده ایم و به خدا مجددا پیوند خواهیم پیدا کرد. و بعد قضیه داستان نی و نیستان مطرح میشود و نی که داره میناله که چرا از نیستان او رو بریده اند، و بعدم هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وستخیش. به حق دکتر غنی میگه که این فلسفه فلسفه فلوتینه، اصلا 26,000 بیت همه شرح و توضیح و تبیین همین فلسفه است و لا غیر. بنابراین من اگر بخوام خدمت شما مجموعه مطالبی که در این دو جلد کتاب آمده بخوام خدمت شما و بینندگان محترم دستبندی کنم و جمعش کنم، به این نتایج میتونیم برسیم. اولین مطلبی که در این کتاب مستطاب مورد تاکید اصرار و تکرار قرار گرفته، داستان وحدت و وجود و موجوده. یعنی همه انسان ها خدایند و از خدا جدا شدند و همه هم میرن به خدای متعال متصل میشوند. این بحث اول. بحث دوم، برخلاف نظر کسانی که راجع به ایشون تصور غلط دارند که ایشون شیعه بوده، مطلقا از تشیع در همه ابیات ایشون هیچ اثری پیدا نمی کنیم و اون داستان قدیر رو هم ایشون به یک فرم عجیب غریب مسلش میکنه. اصلا پیغمبر رو نقل میکنه که پیغمبر اکرم گفت که هر کس که من مولا و دوست اوستم، علی هم مولا و دوست او هست. اصلا کلمه مولا رو عیناً به معنا دوست گرفته. خب خیلی از اهل سنت و جماعت منکر این معنا نیستن که قدیری واقع شده، پیغمبر هم جمله ای فرموده، من کنت مولا فهذا علی مولا. البته خیلی هاشون دیگه قبل قضیه رو ذکر نمی کنن، چون اگه ذکر بکنن معنای مولا پیغمبر خودش روشن کرده. چرا همونو میگه؟ توجه فرمودید، ایشون هیچ آثاری از تشیع نداره، حداقل از آنچه استنباط ما کردیم. بازم آماده ای اگر دوستداران ایشون جایی پیدا کردن که دال بر این مطلب باشه، واضح دارم عرض میکنم، هر جا که ایشون نقل کنه که پیغمبر اکرم به نصی که از خدای دریافت داشته علی رو به جای خودش منصوب کرده، اینجور باشه. اگر نه در شأن علی چهار تا شعر گفتن و حب علی رو توصیه کردن، اینا دلیل بر تشیع نیست، که خیلی از بزرگان اهل سنت و جماعت این حرف رو دارن میزنن. ایشون از نظر ما چون بحث تشیعش منتفی میشود، پس بمونه فقط یه طرف قضیه، ایشون یک سنی بوده. حالا سنی هم در اصول یا اعتزالی هستن، معتزلی یا اشعری هستن. ایشون که در اشعار خودش با خیلی راحت خلاصه معتزله رو میکوه، پس بنابراین ایشون سنی اشعری بوده. خب به تبع قبول این حالت، ایشون علل اصول باید که جبری مسلک باشه، چون اشعار اساساً و این مطلب رو ما در اشعارشون فراوان یافتیم، فراوان. داستان آدم علیه السلام، داستان ما همه شیران ولی شیر علم، حمله بان از باد باشد دم بدم، داستان بیان دروغینی که ایشون از قول علی ابن ابی طالب نقل میکنه که به ابن ملجم فرمود که آلات حقی و فاعل دست حق. خب دست تو نکردی، خدای متعال کرده. بعد هم اون شفیعت روز قیامت منم، چون تو عامل اجرای فرمان خدای متعال بود. بعد هم داستان آدم ضربنا انفسنا، که آدم تعدباً این مطلب بر زبان جاری کرد، چون خود خدا بیرونشون کرده بود دیگه. این رو هم دیدیم. بعدم دیدیم در برابر آنچه از حق علی ابن ابی طالب، ایشون کوتاه آمده، هیچ ذکری نکرده، چون علی منهای ولایت چه قیمتی داره واقعا؟ چهار تا صفت و چهار تا خصوصیت توی این حرفا توجه کردید در مورد علی ذکر کردن، که این خیلی افتخار برای علی نیست. افتخار علی این است که منصوب از سوی خدای متعال. دیدیم که کار نکرده ایشون، اما در برابر برای خلفا مسائل فراوان، امتیازات فراوان بیان میکند. این هم مطلب دیگه که بهش رسیدیم. مطلب دیگری که بهش رسیدیم این مسئله است، ایشون در بیان الفاظ هیچ گونه ادب نداشته، هر چه دلش بخواسته میگفته است، تا شاید بتونه از طریق بیان این تمثیلات بسیار شرم‌آور یه چیزی رو اونجا خلاصه بیان کرده باشه. یه سری احادیث هم ساخت که دیدیم که این احادیث هیچ وجهی نداره، و بعد هم به هر حال به اهل سنت و جماعت این مطلب بیشتر بخوره، داستان حدیث سفینه و نظیر این گونه امور. این مجموعه ایش، و البته عرض کردم من هنوزم نمیخوام این قضیه رو انکار کنم که ایشون به عنوان یک فرد بشر واقعا ژنی بوده، نابغه بوده، امتیازات فراوان داشته، اینو نمیخوام منکرش بشم. شعر رو هم وسیله‌ای برای بیان احساسات و افکار و اندیشه‌های خودش کرده، اما این همه اشکال و انتقاد بر او وارده. ما ایشون رو در جای خودش بنشانیم، هیچ دلیلی وجود نداره که ما مولانا بگوییم. جلال الدین مولوی یک سری شعر داره، شعراش منطبق با مسائل اسلامی است، قابل قبوله. اونجایی که خرابکاری کرده بگیم خراب کرده، به هیچ جای دنیا هم برخورد نمی‌کنه. نه ایشون معصومه و نه کسانی که ایشون رو قبول دارن در حق ایشون مقام عصمت رو قائل هستن. نکته دیگه هم که رسیدی به عنوان ویژگی افراد، خود ایشون اول و بعد افرادی خود رو منتسب به ایشون می‌کنن، بحث مسائل عملی که نامش سما هست، یعنی سما در این فرقه از یک جایگاه بسیار بسیار والایی برخوردار است. دور هم جمع بشن، بخوانند براشون قوالان، ادوات موسیقی نواخته بشه، اینا کم کم در همون نشسته حالت وجد و حرکت دادن بدن پیدا کنن، بدن به اون مقدار اکتفا نکنن، بلند شن و بیستن و شروع کنن به چرخیدن با تکان دادن های موزونی که به دست ها و پاهای خودشون میدن. این کل ماجرایی که ما در مورد هم فرقه مولویه و هم خود این بزرگوار که نام جلال الدین مولوی است میتونیم ذکر بکنیم. خدمت
بسیار متشکرم، واقعا بسیار متشکرم که زحمت کشیدید هم نتیجه تحقیقات چند ساله خودتون رو در اختیار ما قرار دادید، همین که خیلی ساده و راحت نتایجی گرفتید که شاید اگر من می‌خواستم بگیرم هیچ وقت نمیتونستم به این راحتی نتایج رو بیان بکنم. از شما بینندگان عزیز هم کمال امتنان رو داریم که تا این لحظه با ما همراه بودید و از بیانات جناب آقای دکتر کمال استفاده رو بردید. تا درودی دیگر، بدرود.